راژیو پیام آزادی.
راه دوم در مقابل این نگاه هست که به ویژه از جانب جان مینارد کینز در واقع مطرح شد از زمان نگارش کتاب مهمش در 1936-37 که او اعتقاد داره که تبرم علت اصلیش نقدینگی نیست، پول نیست، بلکه رشد اقتصادی است و به ویژه رشد تقاضای مبلغ است. در نگاه کینز نمیشه تورم رو به مسئله پولی خلاصه کرد. چرا؟ چون به گمان او پول در اقتصاد نقش منفعل یا خونسا بازی نمی کنه. از دیدگاه او پول نقش فعال در اقتصاد بازی می کنه. او این مسئله رو به ویژه در سالهای رکود اقتصادی دهه 20 میلادی مشاهده می کرد و 30 یعنی سالهای 1929 و در حل و فصل مسائلی که در اون دوره در اقتصاد انگلستان و سپس آمریکا بروز پیدا کرد. میدونید که یک رکود بسیار عظیمی در انتهای دهه 20 و در دهه 30 وجود داشت که در واقع مقدمات جنگ جهانی دوم هم بود، حاصل فراورده های جنگ اول به دوم بود، یعنی بین دو جنگ بود. در اون زمان سوال این بود که اقتصاد به شدت دچار رکود بود و تورم وجود نداشت چندان، یعنی حتی ضد تورم بود، یه مقداری به اصطلاح قیمت ها پایین می اومد چون کسی خرید نمی کرد، هیچ کس قدرت خرید نداشت. یکی از پرسش‌های بسیار مهمی که در اون دوره مطرح بود این بود چگونه باید از بحران خارج شد. دو نگاه به این بود. یکی از نگاه های این بود که برای خروج از بحران باید پسنداز بیشتر کرد. اگر پسنداز کنیم میتونیم بعدش سرمایه گذاری کنیم. سرمایه گذاری یعنی ایجاد اشتغال و کار و خروج از بحران. یک نگاه دیگه این بود که باید بیشتر مصرف کرد، چون اگر و نه پسنداز، اگر بیشتر مصرف کنیم بیشتر در واقع تقاضا میره بالا، شرکت ها بیشتر میتونند تولید کنند و بیشتر میتونند اشتغال ایجاد کنند. نگاه اول این که باید بیشتر پسنداز کنیم، اون نگاه کلاسیک بود، از جمله کسانی که ازش دفاع میکردند آقای همون فردریک فون اگک بود که خدمتون گفتم از سادان اتریشی که در اون زمان در مدرسه در واقع LSE London School of Economics وجود داشت، اونجا حضور داشت، مدرسه اقتصاد لندن که یه مرکز مهم تولید فکر اقتصادی بود. او اعتقاد داشت که بله باید بیشتر پسنداز کرد و مثلا حتی یک مثال خیلی بامزی رو میارن از جون رابینسون که از اقتصاددانان برجسته و همکار و شاگرد کینز که میگن آقا اگر که یه مباحثه بینا در گرفته بود که با هایک از سوال کردن که حالا ما الان هستیم تو این اتاق که داریم بحث میکنیم، من الان برم بیرون یه دونه بارونی بخرم در این هوای بارونی انگلستان، آیا من دارم کمک میکنم به برون رفته از بحران یا مشکل ایجاد میکنم؟ چون پسنداز نمیکنم، دارم بارونی میخرم، خرید میکنم. یکی میگفت که نه، خریدن بارونی کمک میکنه برای برون رفت. اون دیگری میگفت خریدن بارونی کمک نمیکنه. در واقع اگر بخوایم خیلی قصه رو ساده بکنیم این ماجراست که اگر شما مصرف کنید، مصرف مبلد رو افزایش بدید، این باعث گردش اقتصاد میشه. این نظر، نظر کینز بود. حالا این نظر بر چه پایه بود؟ این بود که بله الان اقتصاد دچار رکوده، دولت اتفاقا باید نقدینگی وارد بازار کنه و این نقدینگی رو هم به صورت منفعل، نه خزینه های جاریش کنه، باید سرمایه گذاری کنه، مثلا سرمایه گذاری کارهای زیرساختی در کشور، مثلا تشویق وام و سرمایه گذاری های تولیدی رو بکنه. اگر این کار رو بکنه، این قرضی که دولت میکنه، این بدهی که دولت میکنه، از اونجایی که اشتغال و کار تولید میکنه، این یک ضریب داره، ضریب تکثیر داره. اگر مثلا فرض بکنید 1% قرض بکنه، از اونجایی که این 1% قرض میتونه باعث تولید شرکت بشه و این شرکت ها خودشون میتونه بازار رو گسترش بده و بازار دو مرتبه میتونه درآمد موثر ایجاد کنه، درسته که 1% قرض کرده ولی میتونه مثلا 1.4% درآمد تولید کنه. بنابراین 0.4%ی که درآمد بیشتر تولید کرده میارزه به هزینه اون قرض 1%. اسم این رو کینز میذاشت مالتیپلایر، یک جور به اصطلاح تکثیر کننده درآمد، و میگفتش که ما نباید از تورم نگرانی داشته باشیم، ما باید از رکود نگرانی داشته باشیم. و برای اینکه بخوایم از رکود خارج بشیم، باید مسئله رونق رو مد نظر قرار بدیم. و رونق حاصل نمیشه مگر اینکه تقاضای مصرف مولد افزایش پیدا کنه، و این تقاضای مصرف مولد یعنی ایجاد اشتغال. بنابراین در نگاه کینزی مبارزه با تورم اصل نیست. تورم اولا خصلت صرفا پولی نداره، بلکه وصل به ماجرای رشد. و اون کسی که از تورم میترسه باید تکلیف خودش رو با رشد روشن کنه. بنابراین میخوام این رو بگم، اتفاقا در اون اشاره درستی که شما در ابتدا کردید، گفتید آقای روحانی میخواد تورم رو بیاره پایین و در عین حال با این رکود مبارزه کنه. به ظاهر امر این دو سیاست رو هر دو یکی هم، ولی در واقعیت هم میبینیم نه، یکی برای انجامش نیازمند این هستش که شما از اون یکی مقداری باید قربانی کنید. بعدم برمیگردم به این بحث. وقتی به ویژه تورم و رکود همزمان هست، همیشه این پرسش هست، میخواید به کدوم اولویت بدید؟ مهار تورم، گرونی قیمت ها، یا ایجاد اشتغال؟ به عبارت دیگر برای کینز این سوال به طور جدی با اندیشه کینزی مطرح میشه که اگر تورم صرفا یه امر پولی نیست، اگر تورم امری است که از رشد تقاضای یا مصرف مولد ایجاد میشه، بنابراین کنترل تورم نباید یک دغدغه افراطی و وسواسی بشه. کنترل تورم تا اونجای اهمیت داره که مانعی برای رشد نباشه. اگر بخواد مانعی برای رشد باشه، به ضد خودش تبدیل میشه. حالا این بحث رو من موقعی که رسیدیم به ماجرای رکود، مبحث بعدی در بحث رکود، من دو مرتبه به این قصه برخواهم گشت. رابطه بین تورم از یک سوی و اشتغال از سوی دیگه، که این کلی در اقتصاد مورد بحثه. بنابراین بحثم رو جمع و جور میکنم. شما اگر بنابراین از آقای جان مینارد کینز بپرسید که مثلا علت تورم در کشورهای صنعتی چه هست، او به شما نمیگه که مسئله فقط نقدینگیه یا دولت قرض کرده. میگه باید ببینید که چقدر مصرف مولد در کشور رشد پیدا کرده. اگر فعالیت‌های اقتصادی بهبود پیدا کردن، اگر میزان تقاضاها افزایش پیدا کردن، قطعا این روی میزان تورم نقش بازی کرده. خب سوال ما این هست، این بحثی که ما الان مطرح کردم در مورد کشورهایی است که در اون بازار نقص اصلی و فعاله رو داره و پول مکانیسم تخصیص منابع است. قیمت‌ها عامل اصلی، اندیکاتور، شاخص و یا بازوی اصلی توزیع منابع، اختصاص منابع هستند. آیا این در مورد اقتصادی مثل اقتصاد ایران که یک اقتصاد نفتی صادقه؟ سوال اول. و سوال دوم، آیا این در مورد اقتصاد نفتی ایران دوره جمهوری اسلامی صادقه؟ سوال سوم. خب من مجبورم به این دو سوال پاسخ بدم قبل از اینکه ببینید، اول از همه در مورد اقتصادهایی مثل اقتصاد ما به عنوان اقتصادهایی که مبتنی هستند بر عکس رانت نفتی، یعنی بخش مهمی از درآمدهاشون حاصل هستش از صدور نفت، در این کشورها علل اصول اقتصاددانها مفهومی رو تولید کردن به نام بیماری هلندی. بیماری هلندی میگه آقا این اقتصاد این اقتصادهای ویژگی دارن، چون درآمد نفتشون زیاد هست، باعث میشه که این درآمدهای نفتی قیمت ارزشون رو ببره بالا. یعنی مثلا شما 700 میلیارد دلار درآمد نفتی دارید، ریال خود به خود قدرت خریدش میره بالا، چون نقدینگی ارزیتون خیلی بالا میره. وقتی که قدرت خرید اینها میره بالا، باعث میشه که اینا بتونن محصولات خارجی رو با قیمت پایین‌تر بیارن وارد کشور کنن. چون میتونند، چون قیمت محصولات وارده پایین میاد، صنایع و شرکت‌های غیر بخش نفت، غیر نفتیشون در موقعیت ضعیف‌تری قرار می‌گیرن برای رقابت با محصولات خارجی، به این دلیل که میزان قیمت کالاها برای این بخش بالاتر محسوب میشه تا اون بخشی که وارد شده قیمتش اومده پایین‌تر. و بنابراین صادرات غیر نفتی اینها به شدت ضعیف میشه. مضاف بر این، در چنین کشورهای حجم دستگاه دولتی افزایش پیدا میکنه و دستگاه دولتی که در واقع از این درآمدهای نفتی تغذیه میشن و بنابراین در این اقتصاددان ها ما به سمت این پیش میریم که اینها غیر رقابتی تر میشن در بخش غیر نفتی، دستگاه دولتیشون متورم تر میشه، مقدار کارمندان دولتی که استخدام میکنن یعنی مصرف غیر مولدشون بیشتر میشه، قدرت ارزششون بالاتره و بنابراین موقعیت رجحان آمیزی مرجحی ممتازی نسبت به دیگر کشورها در بازار جهانی برای رقابت محصولاتشون ندارن. خب در این کشورها مسئله تورم مستقیما به این ربط پیدا میکنه که چقدر درآمدهای حاصل از فروش نفت مستقیما تبدیل به مصرف جاری میشه. این ویژگی این کشورها به مصرف جاری منظور چیه؟ یعنی این درآمدی که شما 700 میلیارد دارید، این 700 میلیارد چقدر صرف هزینه های عمرانی شده یا سرمایه گذاری شده، چقدر صرف هزینه های جاری شده. به همین دلیل هست که دوره آقای خاتمی بود یک صندوق ذخیره ارزی پیشنهاد شد، یعنی البته در روسیه هم بوده، در کشورهای دیگه‌ای که نروژ بوده، در کشورهای دیگر نفتی هم این قصه خیلی رایج بوده به اشکال مختلف که چگونه باید این درآمدهای نفتی به مصرف برسن. اگر این درآمدهای نفتی رو شما همه رو تبدیل کنید به هزینه‌های جاری، مثلا فرض بفرمایید بدید به بنیاد مثلا مستضعفان، یا بدهید به ستادهای اجرایی فرمان ما، یا بدهید به قرارگاه خاتم الانبیا یا قرارگاه اوسیا یا مثلا قرارگاه غور، یا مثلا بدهید به کمیته امداد امام، یا مثلا بدهید و امثال دیگر نهادها که اینها مثلا اینها رو صرف امور خیریه کنه. حالا من همون اسامی که خود این نهادها مدعی هستن میکنن رو میگم. میخواید اینا رو خرج بکنید، خرج امور مثلا افرادی که حزب الله هستن، انصار حزب الله هستن، نمیدونم برای سفرهای استانی میان و میرن، یا خدمت عزیز تو انصار طرحهای مختلفی که دارن رو میخوان به اصطلاح یه سری طرح دارن برای قرائت قرآن، طرح دارن برای تبلیغ اسلام، طرح دارن برای به اصطلاح تجهیزات فرض بفرمایید امنیتی و الکتریکی به اصطلاح گشت سارالله، دیگر کمیته ها شنود دارند، میخوان شنود رو مثلا تقویت کنند و هر چیز دیگه ای که میخواد هزینه های جاری کشور باشه، یا به طور کلی میخواد مثلا استخدام کنید یه سری آدم ها رو. خب اگر که یا مثلا میخواد دانشگاه بسازید، اصلا به کلی دانشگاه میسازید در همه جا، ولی این دانشگاه هایی رو که میسازید در واقع فعلا در حد طرح، هنوز کارگری کارمندی چیزی استخدام نشد، درسته؟ خب به نام دانشگاه در واقع یه طرحی رو ارائه میدید، یه پولی رو میگیرید. هر کدوم از این برنامه‌هایی که در واقع درآمدهای و سرمایه گذاری نیست، اگر که وارد هزینه‌های جاری بشه، هزینه‌های استخدامی بشه، هزینه‌های خرید مصرفی بشه ولی مصرف مولد نباشه، خب طبیعتاً اینها باجرای تورم‌زایی رو خواهند داشت، درسته؟ بنابراین در اقتصادی مثل اقتصاد ایران، از اونجایی که مسئله رانت نفتی نقش مهم داره، بازار نیست که داره همه چیز رو تعیین میکنه، دستگاه دولتی نقش مهمی پیدا میکنه در تخصیص منابع و چگونگی مصروف داشتن درآمدهای حاصل از فروش نفت، یعنی یه فاکتوری که باید به صورت اداری در واقع اجرا بشه، به صورت بوروکراتیک و اداری در واقع منابع تخصیص پیدا میکنن، عامل مهم و جدی هست در ایجاد تورم، درسته؟ این تفاوت پیدا میکنه با کشورهای غربی مقدار. حالا من سوالم این هست، خب این در دوره پهلوی هم بود، در دوره پهلوی ما بعد از بالا رفتن شوک دوم نفتی 1973 شاهد یک دوره تورمی در کشور هستیم از 74 به این سوی و رقم تورم هم در ایران بالاست، میره بالا به شدت، یه باره از سال 74 میره رقم تورم بالا. آیا اون تورمی که در اون سالها ایجاد میشه در ایران ناشی از بالا رفتن نقدینگیه؟ پاسخ من اینه که خیر، همون دوره به اصطلاح پهلوی در سالهای بعد از شوک نفتی یک سرمایه گذاری بسیار وسیع صورت میگیره. در بعد از بالا رفتن قیمت نفت در سال 73 و به شدت صنایع مختلف توسعه پیدا میکنه، به شدت سرمایه گذاری های به اصطلاح پایه‌ای کشور افزایش پیدا میکنه. همون دوره هست که مقایسه های زیادی میشه بین ایران و ژاپن، ایران و کره و غیره، و شما شاهد هستید که در اونجا تقاضای مصرف مولد میره بالا. به عبارت دیگر شما میتونید یک کشور نفتی داشته باشید با درآمدهای نفتی زیاد، ولی تورمش لزوما ناشی از نقدینگی نباشه، بلکه ناشی از افزایش سرمایه گذاری باشه.
درست؟
بنابراین سوال باید بیاد دقیق‌تر بشه باز. علت تورم در دوره جمهوری اسلامی چیه؟ چرا ارقام تورم به ویژه در این دوره بالاتر رفته؟ آیا صرفاً به خاطر همین ماجرای درآمدهای نفتیه؟ یا یعنی خصلت رانت نفتی در کشور؟ یا یه فاکتور دیگه علاوه بر اون داره عمل میکنه که این رو سبب میشه؟ پاسخ من به این قصه اینه که بله، در دوره جمهوری اسلامی ما با یه پدیده جدیدتری روبرویم نسبت به دوره پهلوی. و اون پدیده جدیدتر عبارت از چیه؟ اون پدیده جدیدتر عبارت از این هستش که ما در اقتصاد ایران امروز نقش خزینه های حفاظتی امنیتی به شدت بالا رفته. دستگاه قدرت در ایران دستگاه چند پارچه است، اگرچه نظام ولی فقیه هماهنگ کننده این دستگاه چند پارچه است، ولی نظام کشور به یک رشته باندهای رقیب مبدل شده که هر کدوم از اونها جایی دارند و نزدیکی دارند، دستی دارند بر ابزارهای قوه قهریه، و تقسیم منابع نفتی کشور رو بین خودشون انجام دادند. امروز اگر شما بخواید وضعیت نفت رو در کشور مشاهده کنید، ببینید لااقل چهار عامل، چهار قدرت نفت رو به طور مستقیم درآمدهاش رو تحت کنترل دارد. نفت در ایران امروز ملی نیست. ما اگر بخوایم، من کلمه خصوصی شدن رو کلمه لایق و شایسته‌ای نمیدونم، ما با پدیده خودمانی شدن نفت روبرویم در ایران. خودمانی شدن نفت یعنی اینی که به گمان بنده لااقل چهار مرجع در تخصیص منابع نفتی با همدیگه در واقع رقابت دارند و هماهنگی دارند. یکیش خب شخص ولی فقیه و بیت امامه که او به اصطلاح نظارت ویژه و خارج از همه نهادهای دولتی رو داره، و ما باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که نظام ولی فقیه در ایران یک دولت در دولته، یعنی نهادهای مبازی یکی از ویژگی‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی. خب بیت امام و دستگاه بیت امام یه حق السهمی دارن از نفت، از درآمدهای نفتی. این حق السهمو چجوری میشه کجا مشاهده کرد؟ من این رو شخص امام فقط نمیگم، نهادهای وابسته به امام میگن. مثلا بنیاد مستضعفان و جانبازان. خب بنیاد مستضعفان و جانبازان جزوی از دولت نیست، در دولت، خارج از دولته. بنیاد مستضعفان نه خصوصی است نه دولتی است، شبه دولتی است، هم خصوصی است هم دولتی است. خب و بنیاد مستضعفان همون ادامه سیاست مصادره اموال 53 صنعتگر و اموال در واقع بنیاد پهلوی هست که با فرمان امام خمینی 1979 ایجاد شد. این بنیاد مستضعفان علت وجودیش رو گفتند امور خیریه، درسته؟ گفتند در واقع او باید به بنیادی است که کمک‌های خیریه می‌کنه به شهدا، بعدها بعد در واقع به اصطلاح قربانیان جنگ 8 ساله با عراق و خانواده‌ها و بیوگانشون و غیره. بنابراین یکی ما دارای بنیاد مستضعفان هستیم که این بنیاد مستضعفان خودش بوده نزدیک به تخمینی، من دارم عرض می‌کنم خدمتتون، سرمایه زیر دست بنیاد مستضعفان حدود 100 میلیارد دلار تخمین زده شده. بعد از شرکت نفت بزرگترین بنیاده، و بنیاد خودش برای خودش یک سری روابط و مناسبات ویژه‌ای در چگونگی اداره چاهای نفتی منابع، یعنی به اصطلاح خطوط گاز و نفت و میادین نفتی و بهره برداری از میادین نفتی داره. علاوه بر اون دومین نهاد که از سال 1989 در دوره پایان جنگ از جانب آقای خمینی حکمش صادر شد، اول برای 2 سال بود و الان 24 سال ادامه داره، ستادهای فرمان اجرای فرمان امام هستند و این ستادهای اجرای فرمان امام در واقع عبارت هستش از سرپرستی و مدیریت اموال رها شده، اموالی که مالک در واقع نداره. خب سر این میدونیم که یک گزارش رویترز در همین ماه نوامبر 10، 11، 12، 13 ماه نوامبر در 3 قسمت منتشر کرد. گزارشی است که علارغم برخی نقصانها و کمبودها گزارش قابل توجه و با ارزشی هست با توجه به کمبود منابع موجود در این زمینه. و اون گزارش به روشنی میگه آقا ما 95 میلیارد دلار سرمایه به اصطلاح این بنیاد ستاد هاست و این ستاد ها هرچه بیشتر و بیشتر از 89 تا حالا رشد کردند و این ستاد ها هم در ادامه همون مسئله مالکیت، یعنی میخوام بگم این دو نهاد وابسته به بیت امام، هم نهاد بنیاد هم نهاد ستاد ها، در واقع بیان این واقعیتن که حقوق مالکیت در کشور ما متعین نیست، تعریف شده نیست. ناروشنی حقوق مالکیت یه نهادی رو ایجاد کرده، شبه دولتی، دولتی نیست، چرا که در واقع از پاسخگویی به مجلس، از هر گونه نظارت و حسابرسی دولتی خارجه، خصوصی هم نیست به خاطر اینکه از انواع کمک‌های دولتی برخورداره، کمک‌های مرجح دولتی، امتیازات مرجح دولتی، چه در تامین ارز، چه در تامین فروش، چه در تامین جابجایی دارایی‌ها، چه در عقص اعتبارات و غیر. این نهادهای شبه دولتی که در واقع خارج از دولت هستند، در واقع عامل اولی هستند وابسته به بیت امام که دارن از درآمدهای نفتی بهره می‌گیرند. دوم سپاهه. خب سپاه هم حضورش در اقتصاد از زمان آقای رفسنجانی، از زمان پایان جنگ 88-89 بلکسی پوشیده نیست. ابعاد گسترده رشد اقتصادی سپاه از جانب اقتصادونهای مختلفی بررسی شده. ایران در این زمینه امروز قابل مقایسه است با کشورهای نظیر اندونزی، پاکستان، ترکیه و در واقع بخش میلیتاریزه، بخشی که در واقع صنایعی که تحت نفوذ سپاه هستند بسیار زیاد هستند. قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه اوسیا و قرب، اینها در واقع اون اوسیا در واقع بخش مهندسی، اینا در واقع شرکت‌های متعددی رو زیر نظارت دارن. می‌دونیم که چه در مورد بنیاد، چه در مورد ستاد، چه در مورد قرارگاه خاتم، اینها نقش هلدینگ دارن. هلدینگ یا در واقع کانگلومریت، مجتمع‌های صنعتی مالی هستن. یعنی چی؟ یعنی اینها از در واقع شما در نظر بگید از شیر خشک تولید میکنن تا دارو، تا مخابرات، تلفن در واقع و بهره برداری از میادین نفتی. یعنی اینا هر شاخه ای از اقتصاد رو شما در نظر داشته باشید درش حضور دارن، از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد رو شما بخواید درش میتونید پیدا بکنید. خب این هم در واقع خاتم و در واقع نهادهای وابسته به سپاه، اونها هم حق ویژه دارند از درآمدهای نفتی. سوم، به شکرانه این تحریم‌های اقتصادی که تحمیل شد به ایران از 2011 به این طرف، ما یه رشته دلالان هم داریم این وسط هستن که اونها در واقع با توجه به اینکه بانک مرکزی ایران تحریم شد، نفت، خرید نفت ایران از جامعه آمریکا تحریم شد و این هنوز هم خب البته هنوز به قوت خودش باقیه، مجبور شدند در واقع یک سری دلال‌هایی پیدا بشن که این دلال ها نفت ایران رو وقتی میفروشن پولش رو بتونن وارد کنن. خب اینجا الان شما چندین و چند فقره از کسانی که مثل بابک زنجانی ماجراشون اومده بیرون رو مشاهده میکنید. البته بابک زنجانی هم یکی از اونها، ارقام بسیار گنده است، ماجرای نمیدونم صدور 18.5 میلیارد دلار و نمیدونم چندین تن طلا در چند سال پیش که خاطرتون هست که از کشور خارج شد، گفتن متعلق به این نمیدونم تاجر ایرانی هستش که چجوری معلوم نیست که 18.5 میلیارد دلار بوده. خب طبیعیه که اینا به خاطر اینه که وقتی که شما مشکلات تأمین ارز رو دارید به همه روش‌های ممکنه برای نقد کردن دست می‌زنید، از جمله ورود طلا به کشور، از جمله ایجاد شرکت‌های واسط بانکی و انواع قصه‌های مختلفی که این وسط است. بنابراین یک دسته هم خب از این وسط به شدت متمتع میشن و بهره‌مندن. اونها رو من اسمش میذارم تحریم، در واقع دلالان ناشی از این تحریم ها. این تحریم ها اگر کسانی رو به ویژه به اصطلاح صاحب آب و نان کرده، همین دلالان هستن و همین نهادهای هست. این دسته سوم. دسته چهارم هم خود دولت رسمیه. دولت رسمی یعنی فرض بفرمایید وزارت نفت و همچنین خود ریاست جمهوری و وزارت خونه ها که بودجه احتیاج دارن و همچنین نمایندگان مجلس که سعی میکنن برای استانهای مختلف خودشون یا اونجایی که در واقع مشتری انتخاباتی اونجا هستن، اون محلشون، حوزه انتخاباتیشون، یا دقیق تر بگم نهادهایی که از اونها بیرون میان، یک سری منابعی رو به اونها تخصیص بدن. خب بنابراین شما چهار تا مرجع دارید که دارن درآمد نفت رو ازش بهره میگیرن: بیت امام، سپاه، دلالان و دولت رسمی. این اونهاییست که در واقع به طور واضح ما میتونیم شاهدش باشیم. به این معنا درآمد نفت، صنعت نفت ایران ملی نیست. صنعت نفت ایران خصوصی شده است، به یک معنا خودمانی شده است. چندین گروه رقیب، حالا بعضی ها اسمشو باشتن مافیای نفتی، چندین گروه مختلف دارن از این نفت بهره میگیرن و هر کدوم از این نفت رو میگیرن برای چی؟ به عنوان ابزار اقتدار. یعنی ما درآمدهای نفتی رو به عنوان وسیله استفاده میکنیم برای شکل دادن به قدرت، به عنوان منبع قدرت در از این درآمدهای نفتی استفاده میکنیم. منبع قدرت هم معنی داره. یک بخشش که بخش ساختن نهادهامونه، هزینه کردن تبلیغات سیاسی مونه، تبلیغات مذهبی مونه، دادن و خوردن بین افراد یک بانده، ولی در این حال همچنین هزینه امت حزب الله، ریزخاران سفره است که به این وصلن. خب اینا هم به اشکال مختلف در واقع به درآمدهای مختلف، وامهای مختلف، کمکهای مختلفی در واقع بهشون ایجاد میشه و حجم این نهادهای شبه دولتی رو هی متورمتر میکنه. رقابت بین این نهادهای چند دسته با هم دیگه بر سر قدرت و منابع قدرت باعث میشه که بیشتر از همه منابع نفتی رو تخصیص بدن به منابع جاری، نه سرمایه گذاری.
بله.
خب و همه اینا کوتاه مدت، اینا اصلا به مسئله دراز مدت که حالا صنعت کشور چی میشه، نمیدونم قیمت به اصطلاح محصولات چی میشه، چقدر صنایع باقی میمونند، اصلا بهشون فرعی هستش. اون چیزی که مهمه مسئله اینه که قدرت و دستگاه قدرتی حکم آب و نان رو پیدا کرده و درآمدهای نفتی هم به اینا رقابت میشه. تورم به گمان من بحث زیادی هست راجع به تورم در ایران. از دیدگاه بنده تورم منشأش در ایران خودمانی سازی درآمدهای نفتی است.
بله.
این عامل اصلی است. حالا شما پرسیدید که آیا برنامه آقای
روحانی
در حل و فصل مشکل تورم میتونه مؤثر باشه. خب تا اونجایی که به آغاز مذاکرات برای رفع تحریم ها، مذاکرات هسته‌ای رفع پیدا میکنه، وزن دلالان رو میاره پایین. همین الان هم میبینید که این همه قصه هایی که راه افتاده سر این آقای بابک زنجانی، خب دیگه اینها دوره مصرف این دلالان یه مقداری به پایان رسید، نه به طور کامل ولی حداقل به طور قسمی، به ویژه وقتی که در حین این مذاکرات تعدادی هم هستند، همین جریاناتی که در واقع در وجود تحریم ها زینف هستند. خب اینا دارن کارشکنی میکنن برای اینکه این مذاکرات در واقع یک جوری دچار اختلال بشه و به توافقی نرسن. وقتی که اینو میکنن، جناح رقیب هم سعی میکنه که اونها رو دراز کنه و الان یه جنگ اینجوری راه افتاده سر نقش این دلالان. خب آیا این تأثیر میتونه بذاره؟ 100% میتونه تأثیر بذاره در کاهش این ماجرا. بالاخره یکی از گروه‌های رقیب رو تضعیف میکنه. دوم، دولت رسمی، سپاه، بیت امام، آیا اینها میتونن به یه توافقاتی برسن؟ پاسخ اینه که در این زمینه اساس قصه از این قرار هست: آیا نهاد قدرت، به عبارت دیگر دستگاه‌های شبه دولتی حاکم بر اقتصاد ایران، چون اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی مثل نوع شوروی نیست که من در ابتدای بحثم خدمتون عرض کردم. اقتصاد نوع غربی مثل فرانسه و آمریکا نیست که درش بازار نقش اصلی داشته باشه. اقتصادی است که در اون نهادهای شبه دولتی، بنیاد، سپاه، ستاد، آستان تولیت قدس رضوی، 9000 امامزادهی که همینطوری دارن در این کشور به خصوص 300 برابر شدن از زمان انقلاب تا کنون، اینها در واقع مسئله هست. آیا آقای روحانی قصدش حل و فصل این مشکل روشن کردن مسئله مالکیت، برچیدن این نهادهای شبه دولتیه؟ خب بازه که پاسخ این مسئله نه. بنابراین آیا او قدرت این رو داره که تغییر کیفی در نظام ایجاد کنه؟ به هیچ وجه. اصلا یک توهم محضه و او هم من فکر نمی کنم در ایجاد این توهم نقش زیادی داشته باشه. بیشتر کسانی هستن که از او حمایت می کنن پاره اوقات ایجو از این تورم ها رو دامن می زنن. بگر نه نه، در ایران تورم باقی خواهد ماند. تورم یک گرایش نهادی این نظام هست. علتش هم خدمتتون عرض کردم، خودمانی سازی هاست. در اینجا دو تا نکته شما اشاره کرد، خیلی نکات مهمی بود. از جمله اینا یکی از سه تا فاکتور رو در دوره آقای احمدی نژاد، یعنی میراث دوره آقای احمدی نژاد میدونن و در تورم. یکی ماجرای نقدی که مثلا که سه تا سکه این وام بسکن مهره، یکی ماجرای دادن پول نقد هست به جای لغو سوبسیدها به مردمه، درسته؟ بلد. یعنی هدفمند سازی یارانه ها، اون نقدینگی که به مردم میدن. و سوم هم خود به اصطلاح هدفمند سازی یارانه ها یا تغییر قیمت حامل های انرژی، همونطوری که در بحثتون اشاره کردم. این سه فاکتور رو بهش اشاره میکنه و شما یه توی صحبت مقدماتتونم اشاره فرمودید که آیا نباید از این برنامه عقب نشینی کرد و آمد و در واقع این ماجرای تصحیح نظام قیمت ها رو در ایران در واقع حذف کرد و مردم قدرت خرید و پرداخت رو ندارن. من به این نکات یکی اشاره میکنم. واقعیت امر، من راجع به وام مسکن مهر گفتم، نه خانه‌ای ساخته شده این در وسط راه ول شده، فقط نقدینگی از مردم گرفته شده و تکلیف بسیار از این خانه‌ها ناروشن. این یه عامل بسیار مضری بوده. طرح قصه هم طرح بی اندازه، یعنی ما مشابه این قصه رو در اون بحران 2008 غرب داشتیم، البته با این تفاوت که شرکت‌هایی که اون زمان در آمریکا مثلا در واقع چیز میکردند، اون دستگاه موزنی که وامهای مسکن رو به مردم میداد و میخواست مردم رو صاحب خانه بکنه، او به مراتب دستگاهش منسجمتر و منضبط‌تر بود. فنی مای و فردی مک در واقع این دوتا دستگاه بزرگ، دستگاه شبه دولتی در واقع بودند با یک درآمدهای عظیمی. اونها مشکلشون از طریق بورس ایجاد شد، ولی خود دستگاه بسیار قوی و منظم. این وام مسکن مهر حتی اون رو هم نداره و بنابراین واقعا به یک مشکل جدی برای بسیاری از کسانی که این وام ها رو گذاشتن داده شد. خب به گمان من اینو نمیتونم پیش ببرم و این جمع خواهد شد از برنامه.
بله، من همینجا یه اشاره کوتاه بکنم، شما یه در واقع یک کوتاه مکسی بکنید و خستگی در بکنید. اینکه در مورد وام های مسکن، وزیر اقتصاد آقای طیب نیا گفتن که نسبت تسهیلات به سپردها 96% و متوسط نرخ ذخیره قانونی سپردها نزد بانک مرکزی 13% و این به این معناست که بانک ها هم بیش از حد مجاز در مورد وام مسکن داره میگه وام دادند و هم سپرده آنها نزد بانک مرکزی بیش از حد مجاز پایین است. و روزنامه شرق 11 مهر همین امسال گفته که در ارتباط با پروژه مسکن مهر، بانک مسکن 40,000 میلیارد تومان از بانک مرکزی در واقع استقراض کرده.
بله، جالب اینه که اتفاقا نکته اینجاست که از یک طرف وام گذاشتن، یعنی سپرده گذاشتن در بانک ها، نرخ بهره به سپرده ها پایین تر حفظ شد از مقدار بازار، ولی از اون طرف گفته شد که خب ما میایم این وام مسکن مهر رو برای در واقع اقشار کم درآمدتر مردم ایجاد میکنیم که در اینجا کمک میکنیم عملا به این که سپرده هاشون رو بیارن برای ما. سپرده ها رو خب پس نمیارن بخش خصوصی وقتی که بهره پایینه. ولی اینجوری سپرده‌ها رو جمع می‌کنیم برای خانه‌سازی و اینجا دولت در واقع کمک می‌کنه و در واقع نه اون انجام شده نه این و این خواهد موند. این یکی از اون میراثی که به شدت برای دوره احمدی نژاد به خصوص برای اقشاری که مخاطب قرار می‌داد، اقشار محروم کشور، به نظر من یک عامل پرسش جدی، چالش بسیار مهمی خواهد بود برای کارنامه این دوره احمدی نژاد. دوم، در مورد نقدینگی‌هایی که آقای احمدی نژاد داد، این در واقع همون ماجرایی است که به یه جوری رفت پیدا میکنه به ماجرای خودمانی سازی درآمد نفتی. شما خاطرتونه در بسیاری از به اصطلاح کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تفشون بسیار وسیعه، مسئله آوردن درآمد نفت روی سفره مردم مطرح، یکی 50,000 تومان، یکی 100,000 تومان، هر کی به یه رقمی گفت. خب این یه جوری در این حال هم مقدماتی بوده و خیلی هم جالبه، از دوره‌ای که آمریکا در واقع وارد عراق میشه از 91 و بعد 2003، خصوصی شدن صنایع نفت یه جوری دوباره مطرح میشه، چیزی که مدت‌ها بسته بود این پرونده خصوصی شدن. در ایران خودمانی سازی این در واقع نفت هست دیگه و این الان در بسیاری از کشورهای دیگه هم ما مشاهده میکنیم که یه جورایی داره صورت میگیره. برای به اصطلاح قابل قبول کردن این طرح، یک ایده دیگه هم مطرح بوده و اون ایده همین آوردن درآمدهای نفتی بر روی سفره مردم. خب این در واقع طرحی که آقای احمدی نژاد مطرح میکرد یه جوری آوردن درآمد نفت روی سفره مردم بود دیگه و در واقع به همه درآمد نفتی ما میدیم به صورت نقدی کمک میکنیم. طبیعتاً این برای مردم به خصوص اقشار کم درآمد یک وسیله تنفس بود. یعنی وقتی که میبینید مثلا قیمت برق و آب یک بار 3 برابر و 4 برابر و 10 برابر شده، خب طبیعتاً این هستش که یک کمک نقدی ماهیانه‌ای به شما در تعلق میگیره، این به شما یک ممر درآمدی خواهد بود و یک امکان تنفس. این رو نمیتونه دولت حفظ بکنه، این رو قطعا نمیتونه حفظ بکنه، برای اینکه معنی این عبارت از چیه؟ معنی این اینه که اگر 700 میلیارد شما درآمد نفت دارید و تحریم هم نشدید، این درآمد رو میخواید خرج بکنید، باندهای مختلف هم هر کی داره یه سهمی از این درآمد میگیره، میتونید از اینجور وعده ها هم بدید که پایه رای دهنده تون افزایش بدید، ولی به محض اینکه درآمد نفتی سرش بسته میشه یا بسیار تنگ میشه گلوگاش، رقابت بین باندهای رقیب که کاهش پیدا نمیکنه، اونها هم حسی هستن که قدرت اصلی دارن در تخصیص منابع، بنابراین اون بخش خرد ریز خاران از سفره باید حذف بشن، نتیجتا این بخش نقدینگی هم نمیتونه بمونه. به همین دلیل که هرچه بیشتر دولت آمده سر این که اولا تعریف بکنیم کیا مستمندن یا نیازمند دریافتن، خب اونها هم طرحهای بسیار بسیار متعددی، من حوصله شما رو نمیخوام سر ببرم با بحث در مورد جزئیات اون قصه، فقط میخوام بگم نه، این مسئله پرداخت نقدینگی ها ادامه پیدا نخواهد کرد در دوره آقای روحانی، مثل ماجرای وام ها، این دوتا در واقع از کارنامه باید بذارید کنار.